أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل پنجم. في إيزاه القول بأن صفات الله الحقيقية كلها ذات واحدة لكنها مفهومات كثيرة. در تتمیم این بحث که صفات کمالی عین ذات واجب است، چندین مطلب بر اساس قاعده بسیط الحقیقه اثبات شد. یکی این که واجب تعالی منزه از آن است که فاقد صفات کمالیه باشد. دوم اینکه واجب تعالی منزه از آن است که دارای صفات نقص و صفاتی که در خور واجب نیست باشد، چون اینها به صفات سلبی برمی‌گردد. سوم اینکه واجب تعالی منزه از آن است که دارای صفات کمالیه باشد، منتها این صفات کمالیه زائد بر ذات باشد بلکه عین ذات است. چهارم اینکه واجب منزه از آن است این صفات کمالیه‌ای که عین ذات است همون صفات کمالیه‌ای باشد که در ممکنات با حد قصور و محدودیت و نقص موجود، بلکه صفات کمالیه نامحدود عین ذات واجب است. پنجم اینکه منظور از عینیت، عینیت در مصداق و وجود خارجی است، نه در مفهوم بندی که مفهوم این اوصاف با مفهوم واجب متحد باشد که حمل این معانی بر واجب از باب حمل اولی باشد، چون اینها گرچه دارای مفهومند ولی ذات واجب منزه از آن است که مفهوم باشد و منزه از آن است که به ذهن بیاید نظیر مفهوم‌های دیگر. در فصل چهارم به بسیاری از این مطالب پرداختند و اشاره کردند. در فصل چهارم راجع به اسماء حسنای واجب، اسماء و صفات ذاتی، اسما و صفات فعلی فی الجمله مطرح شد. در فصل پنجم به امهات الاسما اشاره می کنن، یک، و اون اسماء حسنایی که از امهات اسما نشأت می گیرند می پردازند، دو، و به این نکته که هر اسمی مظهر خاص دارد اشاره می کنن، سه، و این که بعضی از این اسماء جزئیه با بعضی دیگر ترکیب می شود یک واحد را تشکیل می دهد، چهار، و این که اسماء شخصیه و اسماء نوعیه و اسماء جنسیه در طول همند تا منتهی بشوند به اسماء حسنا که ام الاسماء است، پنج، و این که اثبات عینیت صفات برای ذات جز بدون اصالت وجود حل نمی شود، شیش، که اگر وجود اصیل نباشد ماهیت اصیل باشد، چون هر ماهیتی از ماهیت دیگر منعزل است و هر مفهومی از مفهوم دیگر جداست، این بازگشتش به این است که این مفاهیم عین هم باشند، یعنی این الفاظ مترادف باشند و حمل این اوصاف و اسماء حسنا بر یک دیگر حمل اولی باشد و حمل همه بر واجب حمل اولی باشد و واجب در حد یک مفهوم باشد که این معدی به الحاد و تعطیل خواهد بود، شش، و یک تمثیل ذکر میکنن از باب من عرف نفسه فقد عرف ربه، که چگونه یک حقیقت نفسانی دارای صفات درونی است و اون صفات درونی در مظاهر گوناگون و مجالی متعدد ظهورهای فراوان و جلوه‌های گوناگون دارد که اگر من عرف نفسه شد فقط عرف ربه هم خواهد بود، از باب اینکه ذات واجب دارای اسماء حسنا است و اون اسماء حسنا در مجالی خاص و مظاهر مخصوص جلوه‌های گوناگون و ظهورات متنوع خواهد داشت. هفت، به این گونه از مطالب ششگانه یا هفتگانه در این فصل پنجم می‌پردازم. گرچه عنوان فصل این است که فی ایضاح القول، به این که صفات حقیقی واجب همه یک ذاتند و مفهوماتشون کثیر است، ولی در حقیقت مطالب مهم فصل پنجم به تشریح اسما و صفات حق و اینکه اینها دارای ام الاسما هستند و اسماء جزئیه‌ای دارند که تحت اسماء کلی مندرجند و هر اسمی مظهر خاص می‌طلبد و مانند آن مطرح می‌کند. و علم ان کثیرا من العقلاء المدققین ظنوا ان معنا کون صفاته تعالی عین ذاته، این که میگویند صفات عین ذات است، معناش اینه که هو ان معانیها ها و مفهوماتها لیست متغایرتن، یعنی مفاهیمشون یکیست، معانیشون یکیست، در حالی که اینچنین نخواهد بود. هو ان معانیها ها و مفهوماتها لیست متغایرتن بل کلها ترجعو الى معنا واحد، یک مفهوم که معنای قدرت و حیات به مفهوم علم برمیگرده. و هازا ظن فاسد و وهم کاسد و الا لکانت الفاظ العلم و القدرت و الارادت و الحیات و غیرها فی حقه تعالی الفاظ مترادفه. اگر مفاهیم یکی باشد باید الفاظ مترادف باشد، و قهرن چون این الفاظ در واجب مترادفن و در غیر واجب مترادف نیستن، پس مشترک لفظی خواهد بود. وقتی که ما میگویم الله علیمون چیزی میفهمیم و میگویم انسان علیمون چیز دیگر میفهمیم. اون معنا یا همین معنای علم است یا معنای قدرت است یا معنای دیگر، یا لازمش تعطیل عقول است از معرفت، یا لازمش آن است که چون علم و قدرت و حیات و اراده یک مفهوم دارد، در حقیقت یک صفت موجود باشد، سایر اوصاف را واجب نداشته، واجب تعالی نداشته باشد، که این تعطیل واجب از اوصاف است. فی حقه الفاظ مترادفتن که یفهم من کل منها ما یفهم من الاخر. اشکال اول اینه که پس اگر بگوییم هو الحی القیوم العلیم القدیر، مثل آن است گفتیم هو الحی 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 الحی، چهار بار کلمه حی را تکرار کردیم، چون قیوم به معنای حی است، علیم به معنای حی است، قدیر به معنی حی. پس فلا فائدته فی اطلاق شیء منها بعد اطلاق احدها، اگر یکی از این معان اوصاف را اطلاق کردیم فائده ای ندارد که اوصاف دیگر را اطلاق کنیم، چون منزله تکرار اولی است. اگر مفهوم بقیه همین مفهوم اول است، ذکر اونها مانند تکرار اول است. و هازا ظاهر الفساد، که برخلاف فهم فطری است، گذشت از اینکه و معدن الى تعطیل و الالحاد، برای اینکه معناش اینه که اگر گفتیم علیم به معنای حی است، قدیرم به معنای حی است، مریدم به معنای حی است، یعنی علم و قدرت و اراده در اونجا وجود ندارد، فقط حیات وجود دارد. علت تعطیل و الالحاد به دو بیان که اشاره شد، هم تعطیل عقل از معرفت و هم تعطیل ذات از اوصاف کمالی. بل الحق فی معنا کون صفاتهی تعالی عین ذاته، این است که ان هذه الصفات المتکثره الکمالیه کلها موجودتون به وجود ذات الاحدیه، این معانی گوناگون به وجود واحد موجودند، نه معانی یک معنا. به شاید منشأ توهم این که معانی یک معناست این باشد که قائل به اصالت وجود نبودن. مثلا بل الحق فی معنا کون صفاتی تعالی عین ذاته ان هذه الصفات المتکثره الکمالیه کلها موجودتون به وجود ذات الاحدیه، یعنی به معنا انه لیس در حقیقت هستی، لیس فی الوجود، ذاته تعالی متمیزن عن صفتهی که در متن خارج وجود واجب غیر از علمش باشد، به حیث یکون کل از این اوصاف شخصا علی حدتین، که واجب یک شخص و صفت او هم شخص دیگر باشد که صفت از موصوف جدا باشد، و همچنین صفات بعضها از بعض جدا و ممتاز باشن هم این چنین نیست، ولا صفتون من الواجب متمیزه عن صفت اخرى للواجب بالحیثیت المذکوره، یعنی حیثیت وجودی، گرچه امتیاز مفهومی دارن ولی امتیاز وجودی نیست که در خارج وجود علم ممتاز باشد از وجود قدره، بلکه در متن خارج هو تعالی قادران هم به نفس ذاته و عالمون هم به عین ذاته، قدرت عین ذات است، علم عین ذات است و قهرن قدرت هم عین علم خواهد بود، بل هو قادران به نفس ذاته و عالمون به عین ذاته، ای به علمن که هو نفس و ذاته، عالمون به این ذاته یعنی چی؟ ای عالم است به علمن که هو اون علم نفس و ذاته منکشفته اندهو به ذاته، و همچنین و مریدون به ارادتن که هی نفس و ذاته، نه تنها اراده ذاتی که همون ابتهاج است یا علم به نظام اصل است اندق بعضین اراده این ذات است، بلکه اراده هم این علم است و علم هم این قدرت، و مریدون به ارادتین که هی نفس و ذاته، بل نفس و علمهی که اراده نفس علم واجب است، المتعلقه به نظام الوجود و سلسلت الاکوان، من حیث و انها ینبغین توجد، که اراده علم به نظام اصله هست، پس حقیقت اراده که این ذات است، اراده ذاتی البته نه اراده فعلی، که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، این اراده که معمولا در کتاب و سنت مطرح است الا ما شذ و ندر، اراده فعلی است، اون اراده ذاتی که همون ابتهاج ذاتی است و علم به نظام اصل است، هم عین ذات است هم عین علم، لذا فرمود و مریدون به ارادتن که اون اراده نفس و ذات الواجب است، نه تنها نفس ذات واجب است بل نفس و علم الواجب، منتها العلمی که المتعلق و به نظام الوجود و سلسلت الاکوان، من حیث و ان الاکوان ینبغی ان توجد، یعنی علم به نظام اصله، الا ما سیجی و ذکره در بحث اراده. اینها ام الاسما است که مفهومن غیر همان و مستاقن هم عین یک دیگرن هم عین ذات، از این ام الاسما اوصاف خاصه نشأت میگیرد و تنبعث من کل من هذه الصفات، که منزله ام الصفات و ام الاسماین، صفات اخرى مثل کونه حکیمن که یزع و شیفی موضعه، که یک کار مخصوص است که حکمت زیر پوشش قدرت است نه علم. چون حکیم است یعنی هر کار را به جا به مورد می کند، که این زیر پوشش اسمی است به نام قدیر. مثل کونه حکیمن، غفورن، خالقن، رازقن، رؤوفن، رحیمن، مبدعن، معیدن، مصورن، منشئن، محیین، ممیتن، الى غیر ذالک از اسماء فعلیه که زیر پوشش قدرت اینها صفت واجب تعالی هم. فانها من فروع کونه قادرن على جمیع المقدورات. قادرن على جمیع المقدورات به این حیث که به حیث لا یدخل ذرتون من ذرات الممکنات والمعانی فی الوجود، هیچ ذره در دار وجود محقق نمی شود به ایت حیثیت کانت من الحیثیات، چه ذهنی چه خارجی، چه در جهان غیب چه در جهان شهادت، چه ظاهر و چه باطن، چه مقید چه غیر مقید، به هر حیثیتی بخواهد یافت بشود، لا یدخل در دار وجود الا به قدرتهی و افاظتهی، حالا یا به وسطن اگر صادر اول نباشد، او به غیر وسط اگر صادر اول باشد. همه این اسما زیر پوشش قدرت است که قدرت یکی از ام الاسما است. و مثل کونهی سمیعن و بصیرن و مدرکن و خبیرن و غیر ذالک، که اینها زیر پوشش علیمن قرار دارند. مما یتفرع و یتشعب من کونهی علیمه. گرچه سمع و بصر هم سمیع و بصیر هم از اسماء و صفات ذاتیه است، منتها صفات ذاتیه بعضها اوسع و اشمل از بعضی هست. و ها کذا قیاس و سائر الاسماء و صفات غیر المتناهیه الحاصلت من ترکیب هذه الاسماء و صفات، گاهی واحد با قهار متحد و مرکب خواهد شد، احدون را به بار می آورد. گاهی اسما بعضی ها با بعضی دیگر ترکیب می شوند تا اثر خاص داشته باشند، مثل غفورون رحیمون در بعضی موارد، حلیمون شکور در بعضی از موارد و ماننده آن. در بسیار از آیات قرآنی وقتی یک حقیقت قرآنی را خدا تبیین می کند، در پایان اون آیه دو اسم از اسمای حسنای حق تعالی را ذکر می کند که نشان می دهد تحقق مفاد اون آیه با این دو اسم تلفیق شده ارتباط دارد. گاهی رؤوفون رحیم است، گاهی غفورون رحیم است و مانند. نظیر این که اجناس به فصول مرکب می شوند و نوع خاص را تشکیل می دهند، یک تنظیر مفهومی است که ترکیب الانواع و الاصناف و الاشخاص من معانی ذاتیتین، که اینها از اجناس و فصول داخلی یا عرضی، که ترکیب انواع و اصناف و اشخاص من معانی ذاتیه مثل جنس و فصل، یا عرضیه مثل لوازم و اعراض عامه و خاصی که خارج از ذات باشند، برای ترکیب اصناف. برای ترکیب انواع جنس و فصل که داخل معانی داخلی است لازم است، برای ترکیب صنف لوازم و اعراض عامه و خاصه مطرح است. چرا بعضی اسما باید با اسما دیگر ترکیب بشود تا یک اسم خاص ظهور کند؟ برای اینکه همونطوری که معانی بعضها عامن بعضها خاصن، این اسماء حسنا هم سعه وجودی اینها فرق میکند. بعضی ها اوسعن بعضی ها غیر اوسع. اینها که تلفیق شدن یک نوع خاصی از اسم تحقق پیدا میکند. فین نمید الاسماء و صفات ماهی جنسیتون، یعنی منظره جنس اوسع است، و منها ماهی فصلیتون و نوعیتون که تلفیق از فصل و جنس است، و منها ماهی شخصیتون که خالقیت زیدن و عالمیت امرن که از اسماء فعلیه است و اسم شخصی، برخلاف اصل خالقون که شخصی نیست. مطلب بعدی اینه که اسم برای واجب تعالی مظهر می طلبد، چون اسم نه یعنی این الفاظ به ما له من المعنا، اینا اسم الاسم است، اون حقیقت، حقیقت هستی با وصفی از اوصاف کمالی می شود اسم. این در مرحله نازلتر که مرحله ظهورات فعلی است، این مظهر می طلبد. نه آن است که لفظ رازق مظهر بطلبد به ما له من المفهوم، اینها اسم الاسم است. اون حقیقت وجودیه با اتصاف به این وصفی که نیاز نیازمند را ترمیم می کند به نام رازق خواهد بود، که این اسم رازق اسم است برای اون مرحله خاصی از اسم. و کل من هذه الاسماء و صفات تستدعی مظاهره و مجالیه مناسبتن ایاها، که شافی مظهر خاص میخواهد، محیی مظهر مخصوص میطلبد. لذا در ادعیه برای شفای بیمار مسئله قهار و ممیت مطرح نیست، مسئله محیی و شافی مطرح است، گرچه بالاتر احیا عین اماته است، و چون هر دو تحت قدرت هم و شفا عین تمریز است، چون هر دو تحت قدرت هم. تستد این مظاهر و مجالی مناسبتن ایاها، یعنی با اسما و صفات، که بها یعنی با این مظاهر و به سبب این مجالی، یظهر و اثر و ذالک الاسم و صفه فیه، در اون مظهر و مجلا. بنابراین فکل صفت من صفات الله العظما و اسم من اسماء الاولیا، این یقتضی ایجاد مخلوق من المخلوقات، که این مظهر آیت اون ظاهر باشد، که مظهر اسم خواهد بود، که یدل ذالک المخلوق علی ذالک الاسم، اونطوری که آیت بر ذل آیه دلالت میکنه، کما یدل الاشباه علی الارواح و الازلال علی الاشخاص و المظاهر علی المباطن و المرایا علی الحقائق، که ظاهر آیت باطن خواهد. بنابراین الله تعالی که رب العالمین است، دارای اسما و صفات فراوانی است، که هر اسم منشأ تدبیر و ربوبیت نوعی از انواع موجودات خاصه است. فالعالم الربوبی من جهت کثرت المعانی الاسماعیت و صفات عالم عظیم جدا، با اینکه همه اونها به وجود واحد موجود است، اون وجود اونقدر نامحدود است که همه این نعوت کمالیه را در عین وحدت داراست. عالم عظیم جدا، ما ان کل ما فیه موجود به وجود واحد بسیط من کل وجه، اینطور نیست که هیچ ترکیبی در اونجا راه داشته باشد، هیچ یک از اقسام ششگانه ترکیب که در قاعده بسیط الحقیقه بیان شد در واجب راه ندارد. و هازا من العجائب التي يختص بدرکها الراسخون في العلم، در این حال که واحد است، کثیر است، وسع کرسیه السماوات والارض، یک نحو فیضی است که در این حال که واحد است فراگیر است، تا برسیم مقام ذات که یک حقیقت است در این حال که یک حقیقت است، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، هو العلیم القدیر و ماننده. چه چون هر اسم مظهر می طلبد فلذلک اوجد الباری جل ذکره ما سواه را لیکون این ما سوا مظاهر لاسمائه الحسنا و مجالی لصفات العلیا چون هر اسم مظهر می طلبد به لسان فلسفی هر مرحله بالا علت است برای مرحله پایین به لسان عرفانی هر اسمی مظهر می طلبد و اون چه که ما در این ادعیه و از کار داریم اسم الاسمند نه اسم مثلا فلما کان تعالی قهارن اوجد المظاهر القهریت التي يترتب بر اون مظاهر اثر القهر من الجهیمه و درکاتها و اقاربها و حیاتها و عقوباتها و اصحاب سلاسلها و اغلالها من الشیاطین و الکفار و سایر الاشرار اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا چون الله قهار است مظاهر قهری را آفرید این صفت فعل است و صفت فعل را از مقام فعل انتظام کنیم ولما کان تعالی رحیما غفورا اوجد مجالی الرحمت والغفران کالعرش و ما هواه من ملائکت الرحمه و کل جنه و اصحابها من المغربین و السعداء و الاخیار که خدا اینها را مظاهر رحمت آفرید و اسم قفارون رؤوفون را که از اسمای فعلیه است از این گونه مظاهر انتظام میکنن چون اوصاف اسماء فعلیه را از مقام فعل انتظام میکنن نه از مقام ذات چون اسماء فعلیه مقابل دارد و ممکن است و این چیزی که مقابل دارد و ممکن است نمی شود دو طرف مقابل را از ذات واجب انتظار کرد و نمی شود حقیقت امکانی را به مقام ذات راه داد ولی منشأ همین ها که ام الاسماء است من العلم و القدره و نحوه ما این ذات خواهد بود و ها کز الغیاس فی سائر الاسماء و مظاهرها و مشاهدها و صفات و مجالیها و محاکیها که ریشه همه ام الاسماء و صفات خواهد بود و هر اسم به صفتی مظهر می طلبد و در خارج اونچه که موجود است مظهر اسمی از اسماء خواهد برای اینکه من عرف نفسه فقط عرف ربه هر کس خود را بشناسد خدا را بشناسد و برای اینکه روشن بشود چگونه یک اسم مظهر می طلبد و چگونه امور فراوان مظاهر گوناگون یک واقعیت خواهند بود می فرماید واعتبر من احوال نفس کن ناطقه که این المفتورت علی صورت الرحمن که خدا آدم را بر صورتش آفرید این دو روایت است که در دو باب از ابواب کتاب قیم توحید مرحوم صدوق آمده که خدا انسان را بر صورت خود آفرید و مظهر کامل الله انسان کامل خواهد بود لذا از علی ابن ابی طالب که انسان کامل است علیه افضل و صلوات المسلین نقل شده ما لله آیتون اکبر منی و هیچ آیتی از علی ابن ابی طالب بالاتر نیست چون نفس رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه است پس هیچ آیتی از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اکبر نیست اینها مظهر تام رحمان خواهند بود و هی حجت الله علی الخلق است خدا حجتی درونی دار فطرت انسانی حجت است فعرف ان کل ما یستر عنک من الاقوال و الاحوال و الحرکات و سکنات و الافکار و تخیلات چه تحریکی چه ادراکی یه مظاهر ما کمنه فی ذات که من الصفات و الاسما اون روحیات درونی به صورت حرکت‌های بیرونی تجلی دارد؟ اینها روشن است. به عنوان نمونه، فإنک اذا احببت احدا و والیته از اولیای شما بود، دعت که تلک المحبه الى ان یظهر منک ما یدل علی محبت که ایاه من المدح و تعظیم و تبسیط و تکریم و دعاء له و اظهار الفرح و نشاط و تبسم و المتاعبه، که همه اینها آثار محبت درونی شماست، به ولایت درونی شماست نسبت به اون شخص. ولو لم تکن احببتهو، اگر محب او نمی بودید و ولی او نبودید، لما ظهر منک شیء من هذه الامور. پس اینها آثار محبت درونی است. فهذه الآثار و النتائج مظاهر لصفت المحبه، که این صفت محبت التی فیه، این وصف درونی مظاهر بیرونی می طلبه. این در بعد ولایت و محبت. اما و اذا آدیت احدا ظهر منکم من الاقوال و الحرکات و الآثار ما یدل علی معادات که ایاهو. حالا شخص یا جاهل است که غضب جاهل فی قوله، یا عاقل است که غضب العاقل فی فعله. علی ای حال، در حرکات و سکنات، در اقوال و افعال نشانه عداوت ظهور می کند. کشتم و ضرب و ذم و اظهار الوحشت و الکراهت انهو و تمنی زوالهی و تشهی نکاله، همه اینها فهذه الآثار مظاهر لصفت العداوت التی فیک. و همچنین دیگر اوصاف به ملکات درونی که مظاهر گوناگون می طلبد. و قس علی ذلک نظائره. فتحصل که اسما و صفات دو قسم است. اسما و صفات کلیه که ام الاسما، اسما و صفات غیر کلی که دون اون هستن تا برسن به اسما شخصیه. و هر اسمی هم مظهر می طلبد، چون هر مطلق مقید را به دنبال دارد و هر علت معلول را در کنار خود حاضر می کند. به لسان اطلاق و تقیید و ظاهر و مظهر عرفان، یا به لسان علت و معلول فلسفه. فهذه الاسماء و صفات و این کانت متحدتن مع ذاتی تعالی بحسب الوجود و الهویه، اما فهی متغایرتن بحسب المعنا و المفهوم. اسماء جزئیه زیر پوشش اسماء کلیه است یک اصل. اسماء کلیه این همند و این واجبن، این دو اصل. عینیت در مصداق و وجود است سه اصل، نه در مفهوم که مطلب چهارم است. و الان می پردازند به نفی این چهارمی که اتحاد در مفهوم نیست. این رو چند بار ذکر کرده، منتها الان می خوان بیان بفرمان. منشأ توهم اتحاد مفهومی آن است که وجود را اعتباری دانستند و اصیل ندانستند. و من ها هنا یثبتو و یتحققو بطلان ما ذهب الیه اکثر المتأخرین من اعتباریت الوجود و کون الوجود امرا انتزاعیا لا هویت له فی الخارج ولا حقیقت له. اگر وجود مفهوم ذهنی بود، مصداق خارجی نداشت، پس هیچ چیزی که این اوصاف و اسماء کثیره را متحد کند نخواهیم داشت، چون وجود که حقیقت خارجی نیست، می شود مفهوم ذهنی و خود مفاهیم هم هر کدام از دیگری منعزل است. یا ناچاریم کثرت مفهومی و معنوی را انکار کنیم، بگویم اینها مترادفند که یؤدی الی التعطیل علی الالحاد، یا ناچاریم کثرت را بپذیریم و عینیت را و وحدت را انکار کنیم که این هم یؤدی الی التعطیل. ولا حقیقت للواجب که سایر المفهومات المصدریه‌ای که ما به هزای خارجی ندارن، کل امکان و شیئیت و الکلیت و الجزئیه، که اینها واقعیت خارج نیستن جز در ذهن حصول مفهومی، چیز دیگه ندارن. ولا یکون متکسرن الا به تکسر ما نسب الیها من المعانی و المفهوم ماهی معانی و الماهیات. اگر وجود واقعیت نداشت و تابع ماهیت و مفهوم بود، در وحدت و کثرت هم تابع ماهیت مفهوم خواهد بود. و چون معانی کثیرند، ماهیات کثیرند، وجودات انتزاعی هم کثیر خواهد بود. زیرا اگر وجود در اصل تحقق تابع مفهوم بود، تابع ماهیت، در وحدت و کثرت که نحوه تحقق است، تابع ماهیت مفهوم خواهد بود. چون ماهیات و مفاهیم مسار کثرتن، هر ماهیت و مفهومی از ماهیت و مفهومی دیگر منعزل و جداست، وجودات انتزاعی هم که تابع معانی کثیر است متکثر خواهد بود. لذا فرمودن ولا یکون متکثرن این وجود الا به تکثر ما نسب الیها من المعانی و الماهیات. بنابراین فیلزم علی القائلین به اعتباریت الوجود کون و صفاته تعالی موجودات متعددتن متکثرتن حسب تکثر معانیها. زیرا اگر اینها مرادف نیستن، اتحاد مفهومی مطرح نیست، پس معانی کثیرن. چون معانی کثیرن، مصداق هم که واحد نیست، چون مصداق به وجود اعتباری است، این معانی کثیر با حفظ کثرت وصف واجب می شوند. و هازا فاسدون قبیحون جدن. و این همان است که مرحوم حکیم سبزواری به این صورت در آورده که لو لم یعسل وحدتون ما حسلت از غیرهو مسار کسرتن اتد ما وحد الحق ولا کلمتهو الا بمل وحدتو دارت معهو. اگر وجود اصیل نباشد، نه راه برای توحید ذات است، نه راه برای اثبات صفات ذاتی و توحید صفات. ولی ایل هازال الزام ذهبو الى ان مفادها و معناها امر واحد، یعنی مفاد این اسماء و صفات، و کلها یرجعو الى مفهوم واحد، که قبلا اشاره شد به این بازگشتش به تعطیل است. اگه همینا یک مفهوم داشته باشن، اگه گفتیم هو الحی العلیم القدیر المرید، مثل آن است که بگم هو الحی، چهار بار تکرار بکنیم هو الحی را، یا بگم هو العلیم، چهار بار تکرار بکنیم. و کادو ان یقولو به ان الفاظها مترادفتون فی حقه تعالی. اگر مفهومات اینها یکی است، پس الفاظ می شود مترادف. فقط علمت فساده و آنفن که چند محضور داشت. بله تحقیقو کما مر مرارن ان الوجود هو الاصل فی الموجودیه، این اصالت وجود. مطلب دوم و هو مما یتفاوتو کمالا و نقصا و شدتا و ضعفا، که تشکیک وجود است. مطلب سوم هرچه وجود شدیدتر شد جامعتر است، و هرچه وجود ضعیفتر بود پراکنده تر است. و کلما کان الوجود اکمل و اقوا کان مصداقا لمعان منعوت کمالیت اکثر و مبدعا لآثار و افائیل اکثر. مطلب چهارم بل کلما کان اکمل و اشرف کان ما اکثریت صفاته و نعوته اشد بساطتا و فردانیتا، چون سعه وجودی است که جا برای فقدان و ترکب از ماده به صورت یا از اجزای مقداری یا از ماده به صورت ذهنی یا از جنس و فصل ذهنی یا از ماهیت وجود یا از فقدان و وجدان، جا برای هیچی که از ترکیبات ششگانه نمی گذارد. و کلما کان انقص و اضعف کان اقل نعوتن و اوصافن و کان اقرب الى قبول تکسر و تضاد، که هرچه پایین تر بیاید تضاد بیشتر، هرچه بالاتر برود بساطت کامل تر. حتی انهو یسیرو تغایر المعان المتکسرت التی یکونو فی الوجود القوی شدید، اون معانی که در بالا به نحوه لف و بساطت جمعند، همون معانی متغایر یسیر تغایر المعانی موجبن لتزاد تلک المعانی فی حق هازل وجود ضعیف. این وجود ضعیف چون یک گوشه را داراست، گوشهای دیگر را فاقد است، و وجود ضعیف دیگر گوشه دیگر را داراست و این گوشه را فاقد است، این دوتا در بالا عین همان، در پایین رو در روی همان. موجبن لتزاد تلک المعانی فی حق هازل وجود ضعیف، اونگاه فتغایر الاسماء المتقابلت فتغایر الاسماء المتقابلت له سبب لتزاد الموجودات و تعاند المکونات. فتغایر الاسماء المتقابلی که برای واجب است، مثل هادی و مزل، محیی و ممیت، قابض و باسط، اول و آخر، غفار و قهار، این سبب لتزاد موجودات و تعاند مکوناتی که آثار این اسماء متقابلند و مظاهر اون هستند. هدایت غیر از ضلالت است، گرچه بالا هو الهادی المضل، بلکه ملک به شیطان که یکی مظهر هادی و دیگری مظهر مضل است رو در روی همان، حیات و ممات رو در روی هم است، روح و بدن رو در روی هم است، با اینکه همه اینها در مرحله بالاتر عین هم خواهند بود. منشأش آن است که وجود هرچه کاملتر شد منزه از نقص و فقدان است، و هرچه ناقصتر شد درگیر تضاد و نقص و تعاند امثال زال خواهد بود. اینها مطالبی است که در فصل پنجم بیان کردند و قسمت مهم همون طوری که ملاحظه شد درباره بیان اسماء و صفات و اسماء کونیه و اسماء وسطا و اسماء فعلیه و ام الاسماء که اسماء ذاتیه است، و اینها مفهوماتشون متکثر است، حقیقتشون واحد است، و این جز بر مبنای اصالت وجود حل نخواهد شد، چون که همه مسائل الهی تا این بحث که بیان شده بدون اصالت وجود و تشکیک وجود حل نخواهد شد. مطلبی را که مربوط به مظاهر اسماء و صفات است در وافی جلدی اول صفحه 109 و همچنین در کلمات مکنون صفحه 60 از امام صادق سلام الله علیه نقل کرده، در قول شرح قولی تعالی که ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، امام ششم علیه السلام فرمود، قال علیه السلام نحنو والله الاسماء الحسن التي لا يقبل الله من العباد عملا الا بمعرفتنا، اسماء الحسنا ماییم که اعمال عباد بدون شناخت ما مقبول نیست، یعنی ما مظاهر اسماء الحسنا به صفات اولیای حقیم. و در تفسیر اصفا در صفحه 229 در ذیل همین آیه در و در این چنین فرمود، در ذیل آیه ولله الاسماء الحسنا این چنین نقل کرد، فرمود به فی روایت اذا نزلت بكم شدتون فاستعینوا بنا علی الله، اگر حادثه سنگینی برای شما پیش آمد به کمک ما به ما استعانت بجویید و خدا را از این راه بخوانید و بخواهید که ما مجرای فیضیم و هو قول الله ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. همونطوری که در نظام تکوین خدا به وسیله آب رفع آتش می کند، به وسیله غذا رفع گرسنگی می کند، به وسیله دارو شفا مرحمت می کند، به وسیله نور روشن می کند، به وسیله نار حرارت می فرستد، به وسیله ولایت علی و اولاد علی علیهم افضل صلوات المسلین حوائج را برطرف می کند. این چنین نیست که اینها مستقل باشند، اینها مجرای فیض خالقیتند، چه اینکه هیچ موجودی از موجودات جهان امکان مستقل نیست و مجرای فیض خالقیت است. این دو حدیث شریف را مرحوم فیض که از شاگردان بنام صدر المتعلهین رضوان الله تعالی علیهم است نقل کرده است. تا اینجا پایان موقف دوم. یک سیر اجمالی لازم است در موقف اول و موقف دوم، یا لااقل در خصوص موقف دوم انجام بشود، چون بسیار از مسائل اسفار را مرحوم آخوند در غیر الهیات بالمعنی الاخص این مسائل دقیق بر نظم و سبک مباحث مشرقیه تنظیم کرد و نظر نهایی را اعلام کرد و فرق کامل را اونجا بیان خواهیم کرد. اما در این گونه از مسائل مباحث مشرقیه صفات واجب تعالی را به این طرح و تحلیل ندارد، ولی در کلمات شیخ اشراق، خواه در حکمت اشراق، خواه در متارهات، خواه در تلویحات به گونه های مختلف آمده و اشاره خواهد شد به حاست خدا که این بحث ها را شیخ اشراق در کدوم کتابش بیان کرده و تفاوت فکری صدر المتعلهین با شیخ اشراق در این مسائل از کجا شروع شده و به کجا ختم شده. لذا یک بررسی اجمالی در موقف دوم لااقل که موقف اسماء و صفات حق تعالی است در جلسات بعد خواهیم داشت. والحمد لله رب العالمین.